بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی ما قد ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. ما اراده نکردیم که شما را در سختی بیندازیم، ولیکن اراده بدین است که شما را پاک کنیم. مسئله طهارت کلید ورود به نماز است. بدون طهارت نماز نیست. در حقیقت دیوای معراج الالله است. اما آنچه که نوعا ما از طهارت دریافت کردیم همون طهارت ظاهری است، در حالی که آنچه که قرآن مطرح است مراد طهارت ظاهر و باطن است و بسا اهمیت طهارت باطن حتی از ظاهر بیشتر است. آنهایی که خدای تعالی در دوستی آنها میزنه و الله یحب المطهرین، در آیه یک نحوه محبت خدای تعالی مطرح است. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. ما خدا اراده نکرده است که شما را در تنگی و ناراحتی بیندازه، ولی اراده خدا بر پاکی شماست. پس واقعا بعضی از دستورات اهمیتش برای صفای باطن است. و ما تصور کنیم مثلا همین روزه، تصور کنیم که چه خدا صلاح گفته در ایام نعمت های مره کنار بگذارید. خدا صلاح فرمان برای طهارت و باطن تو هست. بعضی از اعمال هست که همین طهارت ظاهر هم بسا یه مقداری رنج ناراحت هم داشت. نجیب فرض کنید نجاری که به تخته سنبادی میزنه، این سنبادو یقین اگر واقعا تخت جانی داشته باشد برش درد آوره. معزالک ایش بادو داره او رو شفاف میکنه، به نورانی میکنه. یا فرض بفرمود گاری برای برکندن بعضی از آلودگی هایی که زخامت داره، مثلا فرض کنید سر پر آدم سفید است و صابون آبی پاک نمیشه، ما از سنگ پو استفاده میکنیم. یعنی این بکار بودن یه نحو خشونت، ولی خشونت رو برای پاکیه و به کار تربیت هم بسا واقعا دیده شده که حتی مادر دلسوز، پدر دلسوز، معلم دلسوز کار به جایی میرسد که کودک مجازات میکنه، ولی که این مجازات رو جز مهر محبت نیست. نحوه فرمایش حضرت حق تعالی برای طهارت اینن همین گونه است. خدای تعالی میفرماید این برای شما سختی و درد نیست، نمیخوام شما رو در رنج بندازیم، بلکه مراد باطنتون میخوام پاک بکنه، که نوع عبادات اثرش برای پاکی باطن انسان. در خبر از الطهور نصف الایمان، نصف ایمان پاک شدن است. سوال دقت بفرمود اصلا خود سلوک و دستورات اخلاقی هم هر کسی از شدن دستور میده و رفت هر دستوری دادن اولش برای پاک شدن بده. یعنی اول گفته برید دنبال توبه، قدم اول که نوع اندر اخلاق و سیر و سلوک توبه است، همون مراد پاک شدن است. و در این از می کنم انتخاب هم کتاب‌های خودم سیده قطعی فرمود گفته شده تخلیه، تحلیه، تجلیه. شاید واقعا بهترین حرف باشه در اونهایی که منازل ارفانی رو تقسیم بندی کردن. بعضی گفتن شریعت، طریقت، حقیقت. شاید بعضی منازل مثل جناب عطار به هفت منزل به هر شهر عشق را عطار داشت. ما هنوز در خانه یک بوچه ایم. جناب حاج عبدالله انصاری در کتاب منازل السائلین بحث صد میدان را بیان می‌کشد. خلاصه راه یکیه، اما تقسیم بندی ها مختلفه، ولی از نظر کلاسیک و مرتب بودن بنده به نظر حب از همش قشنگتره. اول تخلیه است، بعد تحلیه است، بعد تجلیه. یعنی اول باید پاک شد، صفا داد، بعد باید زینت داد، بعد از دو مرحله جلا و تجلی حضرت حق تعالی که باید زمینش در قلب صاحبش ایجاد شده باشه تهیه شده. و داستان جناب مولد که چینیان گفتن ما نقاشتر، رومیان گفتن ما نقاشتر، که مثلا گفتن شده برافان اینا برای کارخانه های چینی سازی نقاش میخواستن، رومیان داوطلب میشن، خود چینیان داوطلب میشن، اینا برای که انتخاب کنن و استخدام کنن نقاشاره یه سارا نیره میزن تحت اختیار این حضرات، این طرفش چینیان نقاشی کنن، اون طرفش رومیان نقاشی کنن، وسطش پرده کشن که ارتباط هم نکنن از کار یک دیگر، نتیجه که 40 روز هم پشت حالا چینیان هی رنگ میخوان، مرتب رنگهای مختلف رو شروع میکنن، رنگ آمیزی کردن، نقاشی کردن، ولی رومیان فقط سنباده میزنن، جز سنباده شما چیزی نمیخوردن، فقط اما سنباده بیدن. آقا وقت گذشت 20 روز 30 روز 40 روز آقا شما کاری نکردید، اینو تمام کنید. ما گفتن آقا پردار شما بزنید، آقا پردار زدن، آقا آنچه که چینیان زحمت کشیده بودن منعکس شد در این طرف و هر چی میآمد، چون زیرسازی هم جالب بود، هر چی میآمد قضاوت این بود که رومیان کار شد، برای که رومیان فقط صفا و جلا داده بودن. این بحث هم بحث تخلی و تخلیه است که اگر انسان واقعا بتونه با توبه جامعه قلب خودش صفا بده، اصلا اسرار حضرت حق تعالی کلن بر قلب او نازل میشه. این قدم اول است، طهارت. چه حالا همون گونه که در عبادات طهارت قدم اول نماز به خود بکنید، اول میرید وضو میگیرید، در شروط هم اول قدم طهارت باطن است که اصلا تا توبه نباشد، حتی اگه ما عبادتی هم بکنیم اثرش آن گونه که باید شاید در جان و روح سالت نیست. تو کارهای معمولی هم جدت به فرمی شما یه مبل خوبی خریدید، یه قالی خوبی خریدید، اما تو این ساله نیست میخوام این قالی رو بندازم، پر از تار عنکبوت، پر از کثافته. اول چه کار میکنه؟ صاحب که قالیو که بیفته توی اتاق، این مبلو که بیفته توی اما به اتاق رو تمیزش بکن، حتی اگه واقعا در دیوارش خکر من حیفم یه قالی نفیس بدازیم توی اتاق، اول میام اتاق تمیز میکنیم، اگه واقعا دیوارش آلوده است، لکه است، پاک میکنیم، نقاشی کنیم، بعد این مبل میزنیم اینجا. عروس اول میبرم حمام، اگه عروس آلوده و کثیفی رو ببرید آرایشگاه، هیچ وقت آرایشگاه قبولش نمیکنه، اون موهای جولیده کثیف آرایشگاه نمیتونه روش کار بکنه. اول باید پاک بشه، بعد تحلیه. تحلیه یعنی زیبر، زینه. بنابراین در جان انسان از اینن بحث همین است. حالا کلتن از شدم، حالا این خاطر خود طهارت هم اول طهارت از گناه هست، توبه و از نبری که دیگه گناه نکنن، بعد برسه به جایی که طهارت از آلوده شدن به ناس رده، یعنی در قلب سالش محبتی تز محبت خدای تعالی نباشد. در اسلام جن نفی الموهی و صحب المعلوم، یعنی آنچه در قلب است از ماس و الله که موهوم است برش نار و صفت بای آن، دوباره حیات جدیدی انسان داشته باشه که حیات، حیات عشق خداست. من اشتغل به ذکر الناس رفعه الله سبحانه عن ذکره، کسی که به یاد مردم مشغول است خدا تعالی او را از یاد خودش غافل می کنه. خودی ارشدم یه چیزی ملموس برای خودم که در یه آن واحد آدم دو طرف اندیشه نتونه داشته باشه. همون گرفتاری همه من هست در موقع نماز، که فرض کنیم من میخوام حداقل در این اوقات نماز به یاد خدا باشم، ولی به یاد دیگران هستم. لب میگه، دهان میگه، اما قلب حقیقتش فکر نمیگه. اصلا پناه بر خدا، اگه تو قلب یه چیه دیگه هم باشه اصلا ذکر به او برمیگرده. یاکن عبد و یاکن هستن به محل تصور کنید بانده یه چشی با خورده دارم چون ما هم حواستم که یه چشی یاکن عبد و یاکن هستن که میگرم به کی دارم میگرم. یعنی کلن آنچه که در یاد انسان هست بسا هم آیات هم که میخونم رجوعش و همان یاد باشه. حالا او اوج از سردم تهارت برسه به اینجایی که انسان از ماس والله کلن بریده باشه و متصل به ذات خدا باشه. بگه در حدیث هم هست که ماس والله نجسه. هر ماس والله نجسه ندارم یه نجسه شرعیه و که واقعا از نظر کمبود حیات و وجود ماس والله کمبود داره. شهنه باید خورد و جو همچون خران، آهوانه در خوتن چر زعفران. معدرا خو کن بدان ریحان و گل، تا بیابی حکمت قوت رسول. خوی معده زین چه و جو باز کن، خوردن ریحان و گل آغاز کن. معده تن سوی کهدان می کشد، معده جان سوی ریحان می کشد. هر که کاه و جو خورد قربان شود، هر که نور حق خورد قربان شود. حالا نوعا مخصوصا افتادم خرافات دلیلشون نسبت دستوراتی که برای طهارت هست، طهارت ظاهر و باطن است. و بهترین دلیلش کلن دقت بفرمود در همون آیات اول سوره شمس که عرض شده قبلن که هیچ جا خدای تعالی به اندازه سوره شمس سوگند یاد نکرده، چون در بعضی از آیات هست که خدای تعالی سوگند یاد میکنه برای تصدیق عمدی که میخواد بفرما و مخصوصا بعد از این سوگند ها یه مطلب بزرگیه. اما هیچ در هیچ سوره ای سوگند به اندازه سوره شریف شمس نیست. و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها. بعد از همه این سوگندها ببینید جمله چیه؟ که همه سوگند برای اثبات این جمله قد افلح من زکاها و قد خواب من دستا. مسلم رستگاری از آن کسی است که خودش را تزکیه کرد، خودش پاک کرد و ناامید ماند آن کس که خویشتن خویش را واگذاشت. اون کسی که نفسش رها کرد که هر کار دلم میخواد میکنه، مسلم این ناامید شد، ناامید ابدی. آن کس که خودش تزکیه کرد مسلم رستگار. و این آیات نشان میده که قصه فقط طهارت، طهارت عادی نیست بلکه طهارت جان و روح هست. مثلا دیگه دقت بفرمایید که انسان نماز که میخواد بخونه زیر پاش، فرش پاش مستحب و طاهر باشه. حالا نماز لطفه نمیخواده، ها اونجایی که بیستم طاهر باش. مستن از طهارت قصد خواب بهره داشته باش. مستن هم آلودگی با پول حرام نباش. فرش زیر پا طاهر باشه، در حالی که اصلا ایده جان من اعتباطی نداره. بیا جلوتر، واجب است که لباس طاهر باش. لباس باز خارج از ما هست. خدا طبعا واجب است که این قالب بدن طاهر باشه، پاک باشه. اصل اساس انسان روح انسان است. چطور انسان میتونه قبول بکنه که جان من، قلب من پر از آلودگی باشه و حالا با این قلب اساس هستی انسان است نماز درستی بخونه؟ اصلا این علل واقعا نمیتونیم اجوری که باید شاید نماز بکنیم، همه اینا رو در نظر بگیرید. رای درستان فرض بفرمه مثل این که ما میخوام با این ماشین قرازه مسابقه اتومبیل ها نبیریم. حالا شما هر چی هم فعالیت بکنید اتومبیلی نمیکشه. من حالا از کردم قلبم پر از آلودگی است، اندیشم پر از آلودگی، مسکنم اشکال، لباسم اشکال، حالا میخوام یه لباس درست بکنم، نمیشه. یعنی با این رسیده کلا نفس کردم. جان انسان با آب پاک نمیشه، جان انسان یه آب دیگه ای میخواد و هم یک دو مشت از عشق سرش از عشق مدامه جان انسان پاک میکنی. حالا ارتباط طهارت ظاهر و باطن و حتی از کاری که نوعاً در مستحبات ما به کار میگیریم دقت بفرمایید، یک تذکری تو هم از کار هست، یاره کم نگیرید. یعنی حدیث جناب رسول الله هست، آن چیزی که در آخرت سود بهتون میرسونه چندش هم زیاد، اون چیزی که در آخرت زیان بهتون میرسونه چندش هم زیاد. یعنی تصور نکنم ولی یه عمل مستحب یه چیزیتون میاد، اما ایچی و چی جاودانیه. حالا تقریباً انسان با مستحبات سرمایه دار میشه. نوعاً حدیث هست که مشروحات ریزه ریزه آدم به طرف گناه میکشه. همین مشروحات هم بکنم ترک کنم آمادگی برای گناه کردن از دست میدن. حالا مراد این که گویی مستحبات نماز دقت بفرمود، مستحب مثلا انسان وارد مسجد میشه با پای راست وارد بشه. خوندن اگر این در تذکرم باشه که توالت میرم با پای چپ برم با پای راست بیام بیرون، وارد مسجد چه میشم با پای راست برم با پای چپ بیام بیرون، این تو اینا خودش یه نحوه آموزشه که کجا داری میخوای بری، وارد خانه خدا میخوای بیش، راه عشق این راه حمام نیست، اینجا رفتنت با رفتن تو توالت فرق میکنه، با یه پا نرو. خود این یه نحوه عظمت در جان انسان ایجاد میکن. آمدم الحمدلله الذی جعل ما طهورا، چشمم به آب افتاد، الحمدلله که خدای تعالی آب را پاک کننده قرار داد. چون ما واقعا به این اصائل کلی که در آفرینش خدای تعالی معلم فرموده نمی اندیشیم. یعنی الان مراجعه کردم تا اطلاعاتی که ما از اطراف منظومه شمسی داریم تو هیچ کره یک قطره آب نیست، تمام یک قطره آب وجود نداره که آب بشر پیاده شده. شاید زمان دارن دنبال آب میگردن که من از ما کل شاید این هست. حالا آب علاقه بر خاصیت حیات بخشی که داره که کل زی های خواه یا خواه حیوان خواه انسان بدون آب حیات معنی نداره، یکی از مسائل خیلی مسائل داره آب، اینشالا یه رو راجب آب هم از مسائل آب یکی تهوره تاهر کننده. حالا همیشه نعمت بزرگیه، یعنی واقعا حساب بفرمون که واقعا توی کبیر نجه مسافرت میکنن، حالا آنم هستن تو آفریقا تو بعد جاهایی که واقعا آب نیست، این از چه کسافت بازیایی هست که پسن چندی هفته باید بره آب ندیشت، باید آبشون آب خوراست. این چه کساب یه آبی انسان در اختیار داره. حالا الحمدلله توی اصلی که لوله کشی هست، توی اصلی که تو خونه همه آب تمیز هست، وقتی نبود رو وقتی که ما جوان بودیم و بچه بودیم با چه آبهایی ما زندگی میکردیم و کلن هم کسی هم بلد نبودی چیاره نشکم نمیدونستن چی چیه، چه نرفها چه نخوشی ها، همه بچه ها تابستون تراخون داشتن، چشم درد داشت، همه دختر پسر سالک داشتن، کلن کسافت ها حسبه میمد رقا میمد. الحمدلله الذی جعل ما طهورا، چشمون به آب افتاد، خدایا نعمت شد که یه آب طاهر کننده دارم. اولین آبی که میزنم به صورتم اللهم بیز وجهی یوم تصفت فیه الوجود. من گودش دلی که استحباب در ثوابه یکی تذکر و یک تذکار یاداوری. خدایا او روزی که روی ها سیاه میشود روی من سفید قرار بده، اللهم غیظ رأسی یوم خسرت و فیه الوجو. یادم میاد که پس یه روز در پیش است که برخلاف دنیا یوم سبل سرائر، روزی سرازها بیرون میفتد. اینجا ما تو اجتماع هم دونیم چی دار کسلاتی چی نماز شب میخونه، همه یکتان خدا پرده پوشی کرده، اما اونجا او که واقعا در دنیا کفران برزیده دیگه با روی سیاه میاد، قده با روی رخشان میاد. هم ضرونت تا بسم نور کن بعد از سیاه رویان شب زدگان التماس میکنن، حتی یه دقیقی ویسو شما از نور تو استفاده بکنید، اقتباس کنیم از نورتو. فیلرج او ورا از ظهور کن، گفتی میشه از نور میخوای اینجا کسی به کسی نور نمیگه، برگرد پشت سرت. اللهم کنیم اللهم کنیم کتابی به یمینی ولی خلد فل جنانه به یساری، آبریشتم به دست راستم. این مستحب جمله است. خدایا نامه من به دست راستم بده و بهشت در کنار من قبل. من میشه یه روزی پرونده تو دست آدمه، یه دی پرونده شون تو دست چپشونه، یه دی پرونده تو دست راستشونه. شما تمنا میتونید خدایا من از جزء آن راست قامتانی قرار ده در روز رستاخی که نامه به دست راستم باشه. اللهم ثبت اقدامنا علی صراط، خدایا قدمهای من بر صراط ثابت و مستقیم قرار ده، محکم قرار ده. یادم میاد که یه روزی باید از صراط رد بشه، اگر صراط هم اینجاست کلن دقت می فرمید که همه اینا یادآوریش. بایزید با او لباس جنده درویشی وارد شهری شده بود، سوار خرش بود، بچه ها شروع کردن مسخره کردن و عذابش دادن. یه بچه گفت بایزید تو بیشتر می ارزی یا دوم خرت؟ گفت اگر از صراط رد شدم من بیشتر می ارزم، اگر رد نشدم دوم خرم بهتر از منه. ببینید این تذکراتیست که تو هر مستحبی وقتی دقت فرمودید کلن یک سلسله تذکرات به یاد انسان میاد. و حالا در کل هیچ چیزی که مایه تقرب شما به خدا باشه کوچیک نیست، از درم ولو یک مستحب باشه. و کلن انسان بداند که هر عملی در خروج به علتهای اصلی هر چی برید جلوتر یک نور و قوام بیشتری که دمی کنه. یعنی وقتی که قبول کردید که فرض بفرمون نور یوتاق را اگر لپا روشن نباشه میگیم مال حیات، نور حیات مال سایش، مال اونجایی که آفتاب افتاده، اونجایی که آفتاب افتاده نورش مال خود خورشیده. حالا آثاری که در این نور هست هر چی بیرید رو به طرف علت قوی تر میشه. اینان اعمال ما هم نسبت به جانتون هر آنچه که اگر علت کل اندیشه ها و نیات را جان بگیرید هر چی رو به بالو بیرید اهمیت چیشتر. از پایه نشه رفت بالو هر چی که به طرف علت اروج می کند قویتر و محکمتر می شود. و در هر منزلی همشأن آن منزل ظاهر می شود. هر رکوعی یا سجودی مرد کشت شد سجود او در عالم بهشت. این زیاد بنده عرض کردم اصلا بهشت ساز شما هستید، جهنم ساز هم پناه بر خدا ما هست. یعنی کلن بهشت و جهنمی در کار نیست، جز ساختار خود انسان است. عواملش خدای تعالی معین فرموده در حدیث است که در ذیل آیه سوره مؤمنون که اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. این خوبان وارث بهشتن، و در بهشت میمانند جاودانه. از امام صادق میپرسن آقا وارث یعنی ارث مال دیگری به این داره؟ چه خدای تعالی میگه متقین وارث بهشتن؟ من بهشت مالی چی بوده که اینا بهشت شده؟ امام میفرمان هر انسانی که دنیا اومد یه سرزمین وسیع خدای تعالی در بهشت میذاره برای این، اما هیچی توش نیست. حالا هر کی عبادتی میکنه ظهور اون عبادت نسبت به ملکوت عبادت اونجا تجسم پیدا میکنه به صورت. هر سجودی یا رکوعی مرد کش شد در آن عالم سجود او بهش، چون که پرید از دهانت حمد حق مرغ جنت ساختش رب الفلق، چون ز دستت رست ایثار و زکات چش این دست آن طرف نخل و نوا. یعنی هر عملی نسبت به ملکوت آن عمل اونجا تجسم تو بهش بده. هستش پناه بر خدا، گناهان هم در جهنم بود و هم ناس. قرآن می فرمان آتیش گرونه جهنم گازائیل نیست، هیزم نیست، زغال سنگ نیست، آتیش گرونش خود مردم هست. بود و قود یعنی آتش گرانه، بود و هم ناس. یعنی ببینید الذین یأکلون اموال الیتامى یأکلون فی بطونهم نارا. مال یتیم ملکوتش آتیشه. خب اون کسی که الان داره مال یتیم میخوره الان که آتیش نمیخوره، اما این ملکوتو الان براش تجسم پیدا میکنه، اونجا به جای خوراک ناب آتش بهش میدن. این ملکوت مال یتیم. الذین ولا یقصد بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه، مبادا کسی غیبت برادر دینیش بکنه. آیا دوست میدارید گوشت برادر مردتون رو بخورید؟ ببینید ملکوت اینکه غیبت چیکار داره به گوشت برادر مرده خوردن، اما ملکوت عمل اونجا یه همچین صحنه ای پیدا میکنه. هر عملی که پس ما انجام میدیم، چه عمل بهشتی چه عمل جهنمی، ساختارش خودمون در اون حدیث امام میفرما حالا بهشت تنظیم شد، هم قیامت برپا شدن. وقتی بهشتان نگاه میکنن میبینن مداری زیادی از زمینهای بهشت خالیه. سوال میکنن آقا این زمین ها کسی توش نیست؟ میفرمان اینا اونایی بودن که خدا زمین بهشون داد، اما زراعتی توی زمین ها نکردن. همه این زمین ها برای شما، هر کسی زمینی در اطرافش هست جزء خانه بهشتیش میشه. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. سریع عرض کردم این نکات نکاتیست که کلن از نظر فلسفی هم عزیزان بدونم. باز یه دفعه عرض شده در شب معراج جناب رسول الله بهشت نشونشون میده، این فرمان بهشت نشونم دادن چه نعمت ها چه. و رسیدیم به جایی که جبرائیل گفت آقا اینا مال امت شما نی، مال امت شما از اینا بهتره. تا رسیدیم اونجا که مال امت خودم بود، اونجا که رسیدیم برخورد کردم دیدم بله واقعیت اینه که بهشت اینا خیلی عالی. رسیدیم به یه ساختمان های نیمه تمام و معمار و بنای ساختمان ها همه فرشته ها بودن. فرشته ها نمیستن اعمالتونه، همون نوشتارشون اونجا در حضرت نه تنها نوشتار اینجا حواله که شما میدید اونجا میبرند رو کافتون انشاءالله. دیدم اینا نشستن بیکار، رفتم اینا بلند شدن سلام کردن، السلام علیکم یا رسول الله. گفتم آقا به من گفتن اینا مال امت تو هست، شما چرا وسط را ترک کردید، چرا نمیسازید؟ گفتن آقا ما چی مساله که نداریم، مساله با خودش بسته. همینطور که اینا داشتن بحث میکردن یه دفعه دیدم در بیست و آجر اومد، آجر طلا، آجر برلی هم و آبیدی که الان مثلا داره تصویر حضرت زهرا فرستا 34 تا آجر طلا اومد. ما میذاریم براش رو کار، او یکی الحمدلله داره یا آجر مثلا برلیان اومد، ما رفتیم گذاشتیم رو کار. این احادیث نشان میده که ساختار بهش و جهنم کلن از آن خود انسان است. هر حال سبن هر عملی هم در مرکوتش به یک صورت در میاد. برای هر شیء نکات فلسفی دقت بفرمایید، برای هر شیء یا پدیده سبب و علتی که آن را علت گویند. این هر چیزی که میبینید معلوله، بریم دنبالش ببینیم علت چیه، علت این کار یه هر این پدیده چیه. یعنی هیچ چیزی بی علت نیست. لو بین علت و معلول رابطه همسنخ وجود داره. بنده یه هر غیبتی کردم، یه عمل بود، یه بدگویی نسبت به کسی کرد، علت این چیه؟ حتما برم ببینم علت این چه مرضی در جان من دچار بدگویی شد. وقتی دقت میکنم میبینم یه کینه من نسبت به این دارم، به یه کینه و غیبت یه ارتباط، چون علت و معلول عرض کردم بی ارتباط نیست. شروع کردم تمجید کردن از یه بزرگواری، باز بین این تمجید شروع کردم گفت تعریف جناب امام خمینی رو مثلا شد. وقتی که این بند تمجید ازم میشنوید حتما یه محبت از ایشون در دل من هست یا یه معرفتی نسبت به بزرگوار هست، من تعریفش میکنم. حالا در سایر امور هم دقت بفرمایید، همیشه بین علت و معلول یه رابطه و سنخیتی وجود داره. اینا مقدمه درس اسماء الله هست، این تو عالم پر اسماء الله هست. حتما بین محبت مادر که در یه فرد این محبت زیاد ایجاد شده با او کسی که محبت داده یه سنخیتی هست. اگه او محبت نداشت به این محبت نمیداد و این محبت رو هم برای بزرگ شدن کودکوه. پس بین محبت مادر که علت است و بزرگ شدن تربیت و ربوبیت کودک، و بین او چیزی که در دل مادر محبت انداخته، کلا اینا ارتباط. کل اسماء الله اینجوری دقت بسار، یعنی کلا وقتی که شما صفات خوبی در عالم میبینید لاغت مال مرکزه. ای از مرکز نبود پایین نمیان. اگر خدای تعالی خودش متحر نبود آب را متحر قرار نمیداد. یعنی او داره پاک میکنه، برای پاک کردنش ببینید فقط صابون بود، فقط رو باشه چی میشستم صابون میشست. حالا علم بشر ترقی کرده، یه حالا مواد شیمیایی باشه یا کسی صابون را شرین استفاده نمیکنه. حتما او کسی که ایره پیدا کرده حتما نظافت رو سیندش، حتما دلش میخواسته که آلودگی ها از این بره. پس بالو او کسی که این قانون تو طبیعت قرار داده که از نفت این همه مواد عالی من جمله متحر درست کنه، تایب درست کنه. اگر او طهارت نداشت، اگر او طهارت دوست نمیداشت، نه آب متحر قرار میداد نه تایب متحر. چون بین علت معلول عرض کردم حتما یک سنسیت وجود داره. چینه هایی که کلن الان از آمریکا و صهیونیست ها میبینید، این چینه از هزاران سال پیشه که قرآن مطرح میفرمه. در قرآن میفرمه نصارا خیلی چینه ندار، اما اینا نسبت به مسلمان ها چینه دار. حالا تو ذات عظیم کثیفشون در تمام اعصار این چینه بوده. باید بپرسیم این چینه از کجا شروع شده، علت چیه؟ تمام اعمال و سکنات اختیاری انسان و عزم و اراده، حب بغض معمول احوالات قلبیه. حالی زریزی بیا جلو، یعنی هر کاری که ما میکنیم پس باطنش رو قلب بمونه. اگه این قلب طاهر شد چشمم طاهر میبینه، گناه نمیکنه، زبانم گناه نخواهد شد، غیبت نمیکنه، تهمت نمیکنه، لغو نمیگه، دستم آزار نمیرسونه، چون علت پاک شد، علت درست شد. یا دقت میفرمایید که پس آلودگی هایی که نوعاً در کار ما هست از آلودگی باطن سرچشمه میگیره و از کش اون کسی که واقعاً در ظاهرش میبینید اعمالش خوبه کلن از آلودگی های و از پاشه های باطن هست. منشأ احوالات قلبم حواس هست. اینجا پس یک سوال پیدا میشه که چه بکنم که قلب آلوده نشه؟ قلب روزی که میاد، البته قلب مراد قلب تو سینه نیست، اون باطنه. روزی که میاد دنیا اومدید همشون قلب ها پاک و بالقوه دارای هزاران قوای استعداد های قوی بود، اما باید به کار بگیریم. حالا این قلب با عالم ظاهر ارتباط پیدا می‌کنه. پس چی بره توی قلب؟ اصل اساس اینه که از راه حواس ما قلب یا آباد می‌کنیم یا خراب می‌کنیم. اگه قلب خراب شد کل اعمالم که انشاء و اصلش ریشش در قلبه خراب میشه. یعنی اگر فرض فرمود زبان یکی از کلام، یکی از احساسات انسان، زبانو به یاد خدا مشغول شد، قلب به یاد خدا مشغول شد. حالا ولو 33 تا الله اکبر شما گفتید، اول حواستون جمع نمیشه، دو تا سه تاش به قلب میرسه. لا اله الا الله گفتید 100 تا، حالا من 10 تاش تمرکز بیشتر. هر کدوم از تمرکزتون بیشتر باشه، این وارد قلب میشه. قلب در آباد میشه. قلب آباد شدن از کردن کار آسونی نیست، اما اگر قلب آباد شد چشم آباد میشه، دست آباد میشه. دو دست دیده و دل هر دو فریاد، هر چه دیده بینه دل کنه یاد. عکسش وقتی دل خراب بود دیده خراب میشه، دست خراب میشه، پا خراب میشه. قلب خراب پا را به مجلس معصیت هدایت میکنه، قلب خراب زبان را به گناه و غیبت و دروغ و تهمت و لهو و لعب هدایت میکنه، قلب خراب کام را به خوردن غذای حرام هدایت میکنه. بنابراین دقت بفرمایید، حالا علت ها تکرار عرض میکنم. اگر حواس درست بود که ایمان منشأش باشه، چشم خوب دید، زبان خوب گفت، کام حلال خورد، گام به طرف مسجد و مجلس ذکر رفت، گوش جز سخنان حکمت آمیز نشنید، جز علم و معرفت نیندوخت، قلب آباد میشه. قلب که آباد شد زبان آباد میشه، دل آباد میشه، کلن کل اعمال انسان که منشأش علت العللش قلب انسان است آباد میشه. اینا رو عرض کردم، همش طهارتش تعلق میگیره. ما فقط خیال کردیم که طهارت یعنی وضوء و غسل، آنچه که در رساله مطرح است کافی نیست، چون اصل اساس این کلید ورود به نمازه. خب باید باشه، مسلم ضرور است، اما این رو چه کار بکنیم؟ این رو عرض کردم توسعش بدیم به یکی پس از دیگری علتهایی که ما را برای وصول به لقاء پروردگار محیا و آماده کنند. فصلی الله علی محمد و آله.